بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برادران و خواهران شیعیان حسین ابن علی و خدا رو سپاسگزاریم که اونچه که شخصا بنده خودم رو عرض میکنم لیاقتش رو به هیچ وجه نداشتم، در محضر ابا عبدالله سلام الله علیه در کربلا، خداوند این توفیق رو بده به بنده که در محضر شریف زائران ابا عبدالله، زائران اربعین، به محضر شریف ایشون عرض ادب بکنیم. اینجایی که ما و شما نشستیم در اون روزی که نظیر نداشت، که لا یومک یومک یا ابا عبدالله، در اون روز در قدم به قدم و متر متر این منطقه و این جایی که ما و شما نشستیم، بزرگترین اتفاقات تاریخ اسلام و زیباترین لحظات تاریخ بشر اتفاق افتاد. همه اون چه که از کودکی میشنیدیم راجع به کربلا و عاشورا و لحظه به لحظش رو ثبت میکردیم در قلبمون و حفظ میکردیم در ذهنمون، سال به سال این خاطره غنی‌تر و عمیق‌تر و ریشه دارتر میشد. امروز ما به اطرافمون که نگاه میکنیم، قدم به قدم اون چه که سالها روزش رو شنیدیم به چشم میبینیم دقیقا چه اتفاقی در کجا افتاد. ولی من میخوام از این فرصت مغتنم که نمیدونم دیگه نصیب من و شما خواهد شد یا نه، استفاده بکنم برای یک تذکر تاریخی در مورد حقیقت نهضت ابا عبدالله سلام الله علیه. این نهضت یک بعد الهی و عبادی داشت و یک بعد سیاسی اجتماعی، و این دو بعد از هم تفکیک نمیشن. کسانی چه به نام مذهبی چه به نام سیاسی خواستن این دو بعد رو از هم تفکیک کنن. بعضیا به مسئله امام حسین و اونچه که در این سرزمین، در این زمینی که الان ما و شما شرف حضور داریم گذشته، صرفا بعد عبادی محض با قطع نظر از آثار تربیتی و عدالتی و اجتماعی اون دادن، و کسانی تحت عنوان مبارز و سیاسی خواستن بعد الهی و ریشه های توحیدی این نهضت رو نادیده بگیرند. اولین تذکر و بیداری اینه که ما و شما مراقب باشیم این دو بعد عبادی سیاسی نهضت عاشورا رو در ذهن ما از هم جدا نکنن. کربلا نهضت عاشورا یک نهضت عبادی سیاسی است، اولا برای خداست نه برای دنیا، جنگ قدرت و ثروت و ریاست نبود. ثانیا محورش امر به معروف و نهی از منکر و عدالت خواهی و تحقق توحید بر زمین بود. در حدیث قدسی وارد شده راجع به سید الشهدا در اصول کافی جلد 2 صفحه 472 نقل میشه که این مضمون از خدای متعال که جعلت حسینن خازن وحیی، حسین رو امین وحی خودم قرار دادم، و اکرمته به شهاده، و شهادت کرامتی بود که به او عطا و عنایت کردم، و ختمت له به سعاده، پایان کار این مبارزه و جهاد و شهادت سعادت بود. فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجتا، بالاتر از حسین شهیدی نخواهد بود و بیشترین درجه منزلت از آن او بوده و خواهد بود تا ابد. و جعلت کلمتی تامه معه، کلمه تامه من همه حقیقت توحید نزد حسین و با حسین بود در کربلا و خواهد بود. و حجت البالغه عنده، اون حجت تمام کننده، او برهانی که همه چیز رو یک سره تفکیک خواهد کرد نزد اوست. به اطرتهی اثیب و اعاقب، و ملاک من که خدای متعال باشم در باب پاداش و جزا نوع نسبت شماست با این خط حسین و آل حسین و اهل بیت حسین، که این خط و این مسیر تا ابد ادامه داره. یعنی آزمون کربلایی که اینجا 1400 سال پیش، حدود 1400 سال پیش تحقق پیدا کرد، دیگه برای ما پیش نمیاد. ما در اون زمان نبودیم. این که میفرماد من تا ابد همه شما رو با مقیاس حسین ثواب و عقاب میدم و پاداش و جزا، معنیش اینه که ما امروز امتداد خط ابا عبدالله رو، جبهه امام حسین رو که یک جبهه فراتاریخی است، با هر دو بعد عبادی و سیاسیش باید به درستی تشخیص بدیم. الان همه لااقل شیعیان عزادار امام حسین هستند، ولی یک نکته رو توجه بکنین. گاهی ما و شما فکر میکنیم کسانی که زمان ابا عبدالله همین جا امام حسین رو تنها گذاشتن، اینا جزء مخالفین امام حسین بودن. اینطور نیست. بسیاری از کسانی که سید الشهدا رو تنها گذاشتن در همین محلی که ما و شما نشستیم، این خیمه ها تنها مون، به حدی که حضرت زینب سلام الله علیها به ابا عبدالله فرمودن آیا از همین 70 و چند نفر که موندن دیگه مطمئنی؟ چون بقیه هم خیلی حرف میزدن، شعار میدادن، همه هم محب اهل بیت بودن. 10,000 نفر نامه نوشتن به امام حسین که ما شیعه ایم. خب همه تنها گذاشتن، همه دوستدار بودن، حاضر بودن عزاداری بکنن. به شما بگم تمام مردم کوفه اگر الان به جای ما و شما اینجا بودن، اونا هم همشون عزاداری میکردن، شک نکنید، همشون میامدن زیارت ابا عبدالله، همونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن. این رو دقت بکنید. امتحان وقتی تمام میشه آسون به نظر میاد، وقتی تو متن امتحانی همون اتفاقی که اون موقع افتاد این موقع میفته. یعنی اگر زمان این انقلاب و جنگ که پرچم ابا عبدالله رفت بالا، کسانی میتونستن بیان و نیامدن، شما میتونید مطمئن باشید زمان ابا عبدالله هم نمیامدن. و باز مطمئن باشید زمانی که حضرت قیام کنن، حضرت آخرالزمان، حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف، باز همی تیپان نخواهند آمد. عجل علی ظهورک رو میگن، ولی وقتی ظهور اتفاق بیفته، چون باید هزینه بدی جانت، مالت، آبروت، آسایشت، بنابراین فریب خودمون رو نخوریم و خودمون رو فریب ندیم. همه کسانی که همین الان در 40 میلیون ها نفر دارن میان به سمت ابا عبدالله، خدا زیارت همشون انشالله قبول کنه و ما رو به برکت زائرین ابا عبدالله مورد عفو و رحمت و مغفرت قرار بده. اما اگر به شما گفتن تمام این میلیون ها آدمی که دارن میان زیارت، اگر در کربلا بودند به امام حسین ملحق می شدند، شما باور نکنید. حتی همین جمعی که ما اینجا نشستیم ایران باور نکنید، چون کسانی ابا عبدالله رو نصیحت کردند که آقا شما به امام حسین می گفتن بیایید با من به جایی که بیان. امام حسین رو نصیحت می کردن که شما نرید. من چند تا از این نکات رو عرض بکنم، پاسخ سید الشهدا رو ببینید. کسانی که به نام شیعه ابا عبدالله، شیعه حسین، شیعه علی هستند و هستیم و نون ابا عبدالله و نان اسم شیعه رو میخوریم، اما چوب ابا عبدالله و چوب تشیع رو حاضر نیستیم بخوریم. یکی از کسایی که سید الشهدا رو نصیحت کرده وقتی میامدن، عبدالله ابن زبیر، که خودش هم ضد یزید بود، علیه حکومت قیام کرده بود در مکه و او هم با یزید میجنگید. سید الشهدا از مدینه رفتن مکه برای حج. حج رو نیمه تمام گذاشتن، یعنی عمره مفرده کردن، آمدن به این سمت که اینجا به جای منا که گوسفند قربانی میکنن، آمدن در این منا که خودشون و فرزندانشون رو قربانی کنند. عبدالله ابن زبیر نصیحت میکنه ایشون رو، میگه آقا شما هم مثل من تو مکه بمونید، نرید به سمت کوفه. این کربلا، صحنه عاشورا رو پیش بینی میکردن همه، خود سید الشهدا هم از همه بهتر میدونستن. گفتن نرید. سید الشهدا فرمودن که من میرم و باید برم. این جمله رو دقت کنید، وقتی که ابن زبیر به ایشون میگه آقا اینجا باشید، مکه امتره، ابا عبدالله رو میکنن به اصحابشون، میفرمان که میدونید چی داره به من میگه ایشون؟ ان هذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم. ایشون داره به من میگه یکی از کبوترای حرم باش، همینجا باش، شما هم یکی از کبوترای حرم الهی. تعبیرش هم تعبیر قشنگیه، کبوتر حرم الهی. چه چیز خوبیه، کبوتری باش از کبوترهای حرم خدا. سید الشهدا به اصحابشون میگن ببینید منو داره به چی دعوت میکنه. میگه اینجا وایستم یه آدم مذهبی در جوار حرم الهی، هر روز برم زیارت، طواف مستحب، همه اینا رو انجام بدم، اما نرم به سمت کربلا. و به عبدالله ابن زبیر فرمودن که برای من مثل روز روشنه که کشته خواهم شد، اما با آگاهی به این من نمیخوام کبوتر حرم باشم و در مکه کشته بشم، ترجیح میدم وسط بیابانها تنها در کویر کشته بشم و در حرم امن الهی این امنیت حرم زیر سوال نره. کاری که عبدالله ابن زبیر کرد، یعنی به جای که خودش رو فدای دین خدا بکنه، حرم الهی و مکه رو قربانی خودش کرد. سید الشهدا فرمودن که حرمت حرم شکسته خواهد شد به وسیله قوچی که حالا ای هم کنایه به خود عبدالله ابن زبیر ممکنه باشه، هم به یزید. و فرمودن حرمت حرم شکسته خواهد شد و من نمیخوام اون کسی باشم که حرمت خانه خدا کشته میشود. من کنار فرات دفن بشم، یعنی اینجا خوشتر است از اون که کعبه به خون کشیده بشه و در کعبه دفن بشم، در بیابانها کشته بشم بهتر از اونه که در حرم کشته بشم و حرمت حرم بریزه. و حالا ببینید خدای متعال چجوری جواب حسین ابن علی رو داد. جمعیتی که داره اینجا میاد گفتن نزدیک به بین 15 تا 20 میلیونه. در دنیا چنین جمعیتی نظیر نداره از اول تاریخ بشر تا الان، و همین الان در هیچ کجای جهان جمعیت 15-20 میلیونی یه جا جمع نشده و نمیشه. حج، جمعیت حج 3 میلیون 2-3 میلیون، اینجا داره جمعیت 15 تا 20 میلیون میاد. این پاداش خداوند به حسین ابن علی، برای که حسین خودش رو فدای دین کرد، دین رو فدای خودش نکرد. بین ما کسانی هستند و هستیم که حاضریم دین ضربه بخوره، اما وقتی که احتیاج داره به فداکاری ما تو صحنه نباشیم، کارای بی ضرر میکنیم، هر چند ثواب داره. ببینید اون زیارت و عزاداری و روزه و شفاعت و توسلی حسینی است که از درونش کسایی مثل اصحاب سیدالشهدا بیان بیرون، که میگه اگر یک بار، دو بار، صد بار کشته بشم، منو بسوزانن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره زنده بشم همینجا، همین جایی که ما و شما نشستیم، این حرفا گفته و شنیده شده، همینجا گفتن. وقتی ابا عبدالله سلام الله علیه فرمودن که هوا تاریک میشه، شب است و شما برید، اینا با من کار دارن، من اینجا کشته خواهم شد، برید، اصحاب سیدالشهدا چی جواب دادن؟ یکی یکی آمدن، گفت آقا اول اینقدر شمشیر میزنم تا این شمشیر بشکنه، بعد نیزه ها که خورد شد، بعد نوبت به دست ها میرسه، دست هام که قطع شد یکی یکی، بعد نوبت به سنگ ها میرسه، سنگ های کربلا، سنگ ها که تمام شد نوبت به دست ها میرسه، دست هام که قطع بشه اون وقت میخوام پیش چشم تو کشته بشیم، نه یک بار، 70 بار، 1000 بار کشته بشیم و دوباره زنده بشیم. سوال اینه الان یک همچین موقعیت پیش بیاد، ما شیعیان همه همینطوری مثل اصحاب امام حسینیم، اگر هستیم این روزه و زیارت و عزاداری حسینیست، اگر نیستیم این اون محصول نیست که سیدالشهدا میخواستن، چون همون زمانم خیلی ها محب اهل بیت و حتی شیعه امام حسین بودن، نگاه کردن و فرار کردن و نموندن. نمونه دیگه فرزدق هست، شاعر معروف، و چند نفر حالا اسمشون رو میخوام ببرم، آمده به سیدالشهدا میگن آقا چه عجله ای وسط حج، چرا را میفتین میرین؟ ما اعجلک عن الحج، فرمودن که لو لم اعجل لاخذته، اگر شتاب نکنم همینجا کشته خواهم شد، میرم تا در کربلا کشته بشم. گفت که یبن رسول الله من الذی اخرجک من حرم الله و حرم جدک رسول الله، این چه فشار و چه خطر و تهدیدیه که شما رو از حرم جدت مدینه بیرون برد، از حرم خدا هم داره بیرون میبره، مسئله چیست؟ فرمودن که تا جایی که میشده ما صبر کنیم کردیم، مسئله شخصی نیست. ویحک یا ابا هره ان بنی امیه اخذوا مالی فصبرتو، اموال ما رو غارت کردن، ما حرفی نزدیم، مسئله ما پول دنیا نیست. شتمو عرضی فصبرتو، توهین کردن به ما تحمل کردیم چون نمیخواستیم برای مسائل شخصی قیام کنیم. طلب و دمی فهربتو، همونجا خواستن ما رو بکشند، باز ما درگیر نشدیم، برای که نگن سر جنگ دنیا و جنگ قدرت با اینها داریم. فرمودند اینها تا ته قضیه خواهند رفت و من هم تا آخر قضیه خواهم ایستاد، و بعد کسانی بر اینها مسلط خواهند شد، شمشیرهای برنده و ذلت عمومی، و کسانی بر اینها مسلط خواهند شد که ذلیل بشوند، ذلیل تر از هر قومی، چنان که بعد از ابا عبدالله ذلت آمد سراغشون. من اینجا میخوام عرضمو دقت، خواهش میکنم دقت کنید، خود ما و شما اگر در کربلا در عاشورا بودیم، ما خودمون دو دسته میشدیم، همین ما و شمایی که اینجا نشستیم، ما و شمایی که اینجاییم و همه کسایی که عزاداری میکنن، یه اقلیتی با امام حسین میموندیم. اکثریت ما و شما که اینجاییم اگر هزار و اندی سال پیش همین جا میبودیم، جز کسانی ممکن بود باشیم و احتمال قوی همینطور بود که میرفتیم، توجیه شرعی هم میکردیم. توجیهایی که شده در مورد ابا عبدالله که آقا ما تو قیام، تو مبارزه، تو انقلاب، تو جهاد و شهادت نباشیم، یک دین بی ضرر داشته باشیم، انفاق نکنیم، سر حلال حرام خوری تو بازار و ربا خوری و اینا حساس نباشیم، گرون فروشی و کلاهبرداری و احتکار و همه این کارا رو که کفار میکنن ما بکنیم، تازه بعضی کفار هم این کارا رو نمیکنن. سبک زندگی ما حسینی نباشد، اما با یک عزاداری و یک زیارت سر ته قضیه رو به هم بیاریم و کل گناهان ما بخشیده میشه و بعد دوباره از صفر شروع کنیم. این یک منطقه. خیلی از کسایی که ابا عبدالله میگفتن بیایید و جان و مالتون رو برای خدا، برای حق، برای عدالت به خطر بندازید، من کمک میخوام از شما، نه برای خودم، برای دین خدا. توجیهاتی که میکردن من چتشو به شما بگم که ببینید الانم ما گرفتار همینایم. یکی از این اشخاص ابا عبدالله رفتن خیمه او، عبیدالله ابن حر جعفی، رفتن خیمش، بهش میگن که خط ما اینه، قضیه اینه و به ما ملحق شد. حالا سید الشهدا میدونن در کربلا همه شهید خواهند شد، میخوان اتمام حجت کنن و این بمانه برای من و شما امروز. جواب این بنده خدا رو ببین، میگه به خدا قسم بهترین آدم دنیای شما قبولت داره، به خدا هر کس مطیع تو باشه یا ابا عبدالله برای همیشه سعادتمند و خوشبخت. به خدا تو حقی و حق با توست. ولی واقعا اگه من بیام به شما ملحق بشم کمک کنم، شما تضمین میکنی که این آمدن من فایده ای داشته باشه؟ اگر شما میفرمایید آمدن من قطعا شما رو پیروز میکنه، چشم، ما در خدمتی. ولی واقعا آمدن نیامدن من الان تأثیری داره توی قضایا؟ حالا 72 نفر بشن 73 نفر مثلا، چی فرق میکنه؟ شما راست میگی، شما حقی، اینا باطلن. عبارت ها رو گوش کن، همین ما این جمله رو خیلی میشناسیم ها، همین دوران انقلاب و جنگ و مسائل بعدی و فلسطین و چی و هر کاری پیش میاد داریم. ما مذهبی ها و شیعه هایی داریم که حاضر قمه بزنه اینجا رو یک کمی خونی کنه، صورتش خون و اینا، بعد بره پانسمان کنه و اینا، حاضر نیست بره با داعش بجنگه. داعش یا دارن میگن، وهابی ها میگن میخوام بیام حرم امام حسین خراب کنیم، اینا میزنن به چاک فرار میکنن. اینا شجاعت نیست، قمر میزنی ولی نمیری به جنگ داعش، نمیری به جنگ صهیونیستا. صدام بری کشور حاکم بود، همین حرم ابا عبدالله رو به توپ بست، واسطه نگاه کردی. اینجا صدام حاکم بود، در ایران هم شاه حاکم بود، گفتی تقیه میکنیم. خب این هم همین رو داره میگه، این آقای هم به سید الشهدا همین رو گفته، عبیدالله ابن حر همین رو داره میگه. میگه آقا شما 100% حقی، هر کس به شما ملحق بشه من شک ندارم سعادتمند به بهشت میره، همه اینا رو میدونم، موعظه نکنید، ولی آمدن من چه کمکی میکنه؟ من یه نفر چه فایده ای داره؟ با یک گل که بهار نمیشه. استدلالش گوش کن، استدلالش ظاهرا هم عقلیه هم شرعیه، همه چیزش ظاهرا درست. بعد میگه آقا در کوفه که کسی با شما نیست، همه اینا که هی میگفتن حسین بیا حسین بیا و نامه مینوشتن، چه شیعه شما چه محب شما، همشون زدن به چاک، همه فرار کردن، حرفاشون همشون دارن توجیه میکنن. زناشون اومدن دستشون رو گرفتن گفتن که بقیه هستن، تو سر پیازی یا ته پیازی، بچه داری، گرفتار داری، چک و سفته داریم، هزار تا گرفتاری داری، خونه رو هنوز مالک نشدیم، اینا دست شوهرشون رو میگرفتن میرفت. این هم میگفت نه نه بذار باشه، حالا من نامه نوشتم. میگفت نوشتی که نوشتی. این میگفت خیلی خوب بریم دیگه، بالاخره اولاد و اهل بیت و اینا دارن میگن، بالاخره مسئولیتی زن و بچه با منه. اینا همه تو تاریخ نقد شده، ما خودمون رو به نشنیدن میزنیم. بعضیا یک تشیع بی ضرر ساختن برای خودشون، تشیعی که تا سود داره، تا زندگی تو میکنی شیعه هم هستی پای همه چیز هستن، در حد زیارت و عزاداری و اینا هستن، اما یک کمی جلوتر که حالا باید از جانت مالت آبرود بگذری، حلال حرام تو بازار سرت بشه، به فکر محروم و فقرا باشی، جلوی ظلم جهانی بایستی، کربلا بپا کنی، عاشورا رو، عاشورای امروز رو پیدا کنی که امام صادق علیه السلام فرمودن یه وقت فکر نکنید عاشورا همون یه روز بود و کربلا همین جایی که ما و شما نشستیم بود، فرمود کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. یعنی همین الان ما هر جا که هستیم عاشوراست و کربلاست، امتحانتو بده. مثل عبیداللهی یا مثل بعضی کسایی به امام حسین ملحق شدن که تا چند هفته قبل اصلا مسلمان نبودن، طرف مسیحی بوده، تازه مسلمونه، ولی دنبال حق میاد اونجا شهید میشه. مادرش هم شنیدید که وقتی سر فرزندشو انداختن، سرشو برداشت برد پرتاب کرد به سمت دشمن، گفت اون چه که برای خدا دادیم پس نمیگیریم. یکی دیگه از اینا زهیره، کسیه که تا چند وقت پیش جزء جبهه مخالفان علی بوده. زهیر ابن قین جزء مخالفین علی بوده، عثمانی بوده، جزء عثمانی ها بوده اصلا. زهیر تو جنگ صفین به احتمال قوی جزء سپاه معاویه بوده. این آدم ولی یه مرتبه سر قضایای امام ابا عبدالله میان باش صحبت میکنم، میگن ببین برای من بود و نبود یک نفر دو نفر مسئله، میخوام تو رو نجاتت بدم، ما کشته میشیم، ما در هر صورت اینجا کشته خواهیم شد، همین جایی که ما و شما نشستیم تو حرم ابا عبدالله، اما من میخوام تو هم به ساده تو رو نجات بدم. یه کسی مثل زهیری که تا اون لحظه اصلا علوی نیست، اصلا اهل بیت رو قبول نداره، مسئله براش روشن میشه، میاد و میجنگه و جز کسانیه که وقتی ابا عبدالله دارن نماز میخونن دشمن تیر میزنه، این خودشو میندازه جلوی تیر که تیرها به او بخوره، ابا عبدالله تیر نخورن. کسی که تا یک روز قبل دو روز قبل جزو مخالفین اهل بیت بوده، ببین وقت خدا انتخاب میکنه، ببین چی کار میکنه. یک مسیحی، یک ضد اهل بیتی میاد تو کربلا شهید میشه که اسمش در زیارت ناحیه مبارکه هست، و یه عده زیادی به اصطلاح شیعه و محب اهل بیت اینجوری چیز میکنن. این آقا میگه که میگه آقا به خدا دوست دارم، عاشقتم، عاشقتم، توی دنیا هیچ کس اندازه تو دوست ندارم، اما قسمت میدم به خدا که اجازه بده من برم، منو عفو بفرمایید، من زن و بچه دارم، گرفتارم، نفس من به مرگ راضی نیست، یعنی من الان آمادگی مرگ رو ندارم. میگه رسما به ابا عبدالله میگه الان من آمادگی کشته شدن رو ندارم. تو آقا جون هیچ وقت آمادگی نداری و نخواهی داشت. میگه الان آمادگیشو ندارم، من از مردن الان میترسم و گریزانم، الان حال مردن ندارم، ولی یه اسبی دارم، بهترین اسب توی منطقه است، هر کی رو تعقیبش کردم با یه اسب گرفتمش، یه شمشیرم دارم، بهترین شمشیر اینجاست، تضمین میکنم، شمشیر تضمینی، هر کی با من جنگیده با این شمشیر من زدمش، سالم نرفته بیرون. این شمشیر من تقدیم به شما و این اسب من تقدیم به نهضت عاشورا. سید الشهدا برگشتن بهش فرمودن که ما برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، برای خودت آمدیم، نه برای ما، برای تو آمدم تو رو نجات بدم. اینک که به مرگ به شهادت پشت میکنی، شمشیر و اسبت رو هم بردار و با خودت ببرید. من از کسانی مثل تو کمک نمیخواهم و کمک نخواهم گرفت. ما کنت متخذ المذلین عضدا، آدمایی که حق و باطل رو نمیفهمه هنوز، تو چطوری میتونی بازوی من باشی و کمک به من باشی؟ بعد فرمودن اما یک نصیحتی بهت میکنم، اینقدر از اینجا دور شو که فردا صدای ما رو نشنوی، وقتی که من میگم هل من ناصر ینصرنی، صدای ما رو نشنوی، که به خدا سوگند هر کس صدای ما رو بشنود و خودش رو به کری و ناشنوایی بزند، با صورت در آتش قیامت خواهد افتاد. از اینجا گم شو و برو، فردا ما اینجا کشته خواهیم شد. من یک سوالی میکنم، چرا قرآن کریم بین صد، اولا چرا بین صدها هزار شهید و محب اهل بیت و حسین ابن علی چرا فقط 72 نفر آمدن اینجا؟ بقیه کجا بودن؟ همشون نماز میخوندن، همشون روزه میگرفتن، همه اینا حج میرفتن، همشون زیارت قبر پیغمبر رفتن، اکثر اینا بعد از کربلا آمدن، وقتی که خطر تمام شد و بعد از اربعین و اینها گذشت مدتی آمدن، می آمدن زیارت ابا عبدالله. یک سوالی از خودمون بکنیم، چجوری بین صدها هزار محب و شیعه 72 نفر چند ده نفر میان؟ بقیه چی گفتن با خودشون؟ بعد ابا عبدالله صبح عاشورا باز یه عده رو بیرون کرده. کیا؟ حضرت ابا عبدالله صبح عاشورا که یه نفر یه نفرم میرفتن سراغشون که بیایید، خودشون فرمودن که هر کس، حالا دیگه صبح عاشورا یه داره نبرد شروع میشه تا چند ساعت دیگه همه شهید میشن، ابا عبدالله فرمودن هر یک از شما که مال کسی رو خورده، از کسی قرض گرفته و قرضش رو پس نداد، حق کسی پیششه، میخوام که همین الان اردوگاه ما رو ترک کنید. من نمیخوام جزء شهدای کربلا باشید. خون شما نباید با خون شهدای کربلا مخلوط شه. هر کس یک ریال یک دینار حق کسی رو تو بازار خورده، کلاه کسی رو برداشته، گران فروخته، احتکار کرده، جنس معیوب داده، پول گرفته که جنس سالم بده، کالای معیوب تحویل داده، سید شهدا گفتن هر کس حق الناس به گردنشه، من اجازه نمیدم امروز اینجا شهید بشه، سری اینجا رو ترک کن. یه دره گفته بیرونشون کنه، بیرونشون کرد. حالا هر چی اینا رو میگیم کم کم میبینی چقدر شیعه داره کم میشه، محب داره زیاد میشه، ماها محبیم، شیعه کم میشه. خداوند یک سوالی مطرح کرده، این کسایی که ما امام گفت اسلام آمریکایی و رهبری گفت شیعه انگلیسی، شیعه لندنی، اینا آدمایی ان که کارهای بی ضرر مذهبی رو انجام میدن اما جانشون رو برای امام حسین حاضر نیستن بدن. جانشون رو تو کربلا و عاشورا که پیش میاد میگیرن به دندان فرار میکنن، مثل همینا ها. خداوند فرمود که مذهبی ها دو تیپ هن. اولا فرمود که آیا مجاهدین و قائدین مساوی هن؟ هر دوشون مذهبی و اهل عبادت و روزه و روزه و نماز و زیارت و حج هن. فرمود اونایی که اهل جهادن جان و مالشون رو به خطر میندازن در راه حق، با اونایی که وای میستن نگاه میکنن و هر وقت خطری پیش میاد فرار میکنن، خداوند میپرسه آیا مساویین با هم؟ در آیه دیگه ای میفرماد که هرگز چنین نیست، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدین را بر اونایی که فرار میکنن از جهاد و شهادت به اجر عظیم تفضیل قائله. آقا این مسئله فقط من و شما نیست، تا حد اصحاب پیامبر و اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب سید الشهدا هم هست، تا حد مراجع هم هست. ما زمان انقلاب هم دو تیپ مراجع داشتیم. مرجعیتی بود که تو صحنه پرچم ابا عبدالله رو برداشت، امام گفت تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ، مثل امام حسین مثل جدش گفت من سینما آماده کردم برای سرنیزه های شما. یه کسانی هم داشتیم در حد مرجع بودن میگفتن که آقا شاه شیعه است، الان وقت تقیه است، میگفتن آقا این همه بیناموسی، شراب و فحشا و کفر و اهانت به قرآن و کشف حجاب کردن، ناموستون رو بی‌حجاب کردن، امامه از سر آخوندا برداشتن، کشور رو فروختن به آمریکا و اسرائیل. گفتن نه، تا آقا تا امام زمان نیان ما هیچ وظیفه‌ای نداریم. میخوام بگم اینا فکر نکنید مال زمان امام حسین بوده، مال الان هم هست، مال آدمای معمولی مثل من و شما نیست، مال تا بزرگان هم هست. ممکنه طرف روحانی باشه، به اصطلاح مرجع تقلید باشه، ممکنه تا اصحاب خود پیامبر باشه. قرآن میفرماد که اجعلتم سقایة الحاج و امارة المسجد الحرام. ببین از این کارا بالاتر دیگه نیست یا. اگه به شما بگن آقا بزرگترین عبادت چیه، میگی چی؟ میگه برم مسجد الحرام رو که دیگه مهمترین مسجد عالمه، برم اونجا رو آباد کنیم، تعمیر کنیم. اینا از این بالاتر چه عبادتی؟ سقایة الحاج، آب دادن به حجاج، دیگه از این بالاتر چه عبادت؟ خدای متعال میفرماد دیگه بالاترین سقف عبادات رو در نظر بگیرید، زیارت و عبادت و اینها. اما آیا اینها مساوی است با کسانی که در راه خدا جهاد میکنن و جان و مال و آبروشون رو برای دفاع از عدالت و توحید به خطر میندازن؟ هرگز مساوی نیست. خدای متعال میفرماد همون اول از زمان انبیا هم همینطور بود، زمان رسول الله هم همینطور بود. یه عده میگفتن آقا پیامبر میفرمودن بریم جهاد. خب حالا اون روز امپراتوری ایران و روم بود و مشرکین بودن، امروز آمریکا و انگلیس و اسرائیل و قبل شوروی و کمونیستا بودن، یا این وهابیای تکفیری فاسد که پای دلارای نفتی رژیم‌های دیکتاتور فاسد منطقه ایستادن. این وهابی‌های خبیث بدونین اینا الان کارشون نیست، اینا همون اولی که آمدن همون اول هم یه بار حمله کردن، 80-90 سال پیش حمله کردن به همین کربلا. زمان امام زمان هم همینه. یه عده میگن آقا بیا آقا بیا، بهشون میگه خب آقا بلند شو، حالا تا آقا نیامدن به وظایف شرعی عمل کن. میگه ما الان که وظیفه نداریم که، خود آقا میان درستش میکنن. بعد آقا میاد، یادتون باشه من نیستم شما هستین، آقا میاد بهشون میگید آقا اومدن بلند شو حالا. میگه خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، چه احتیاجی به ماست، آقا اومدن خودشون. اینایی که به گذشته، به امام حسین گذشته و به امام زمان آینده حرفشون میزنن، ولی در زمان حال هرچی میگه آقا وظیفه تو در برابر شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل و کی و کی و کی و دزدا و سرمایه‌دارای رباخار و این چیزا چیه، میگه ما وظیفه نداریم. اینا همون کسایی که زمان ابو عبدالله گفتن ما وظیفه نداریم، همین حرفا رو زدن. خدای متعال در قرآن میفرمان که آیا کسانی که عبادات بی ضرر میکنن مثل کسانی هن که عبادات خطرناک مثل جهاد و اینا میکنن؟ بعد خداوند میفرماد لا یستوون عند الله، هرگز نزد خدا این دو دست آدمای مذهبی، این دو تیپ آخوند و مرجع، این دو تیپ متدین، این دو تیپ هیئت، هرگز پیش خدا مساوی نیستن. او هیئتی که سینه‌ش میزنه بعدم جهادش میکنه مساوی نیست با هیئتی که سینه‌ش میزنه پلوش میخوره دیگه جهادش نمیکنه، اینا مساوی نیستن. خداوند در قرآن میفرماد مساوی نیستن. عزای امام حسین امروز مقدمه جهاد در رکاب امام حسین و مکتب امام حسینه. بزرگترین همین میتینگی که الان داره انجام میشه، غربیا میگن این میتینگه، این راهپیمایی 40، بزرگترین بهترین روش عزاداریه. دنیا داره نگاه میکنه، در دنیا همچی چیزی نیست که یک ملتی کنار خیمون وایسته. دیدید این مردم شریف عراق رو، شیعیان عراق رو میبینید که چطور خونه هاشون رو، درای مغازه هاشون رو همه رو باز کردن. گاهی به زور یقی آدم رو میگیرن میگن باید بیای میخوام نوکریتو بکنم. تو دنیا کجا همچی چیزیه؟ جلو دوای میسته، التماس میکنه، یقت میگیره، میگه بیا تو خونه من میخوام نوکریتو کنم، میخوام پاهاتو بشورم، میخوام پاهاتو ماساژ بدم، میخوام غذا بهت بدم. بعضی از اینا بدونین در طول سال، بعضی هاشون فقیرن، در طول سال خودشون یک همچی امکانات و غذایی ندارن. و بعد عزت شیعه رو ببینین، این کسایی که میگن شیعه متا، شیعه منهای جهاد، شیعه منهای انقلاب، شیعه منهای مبارزه، شیعه به علاوه مفتخوری، شیعه به علاوه ترس، شیعه ترسو، بعد میگن آقا عزت شیعه، عزت شیعه. از اینا سوال کنین، از اینا سوال کنین، تو همین کربلا و نجف هم هستن، برید ازشون سوال کنین کی شیعه اینقدری که الان عزت داره کی عزت داشته؟ در تمام این 3-4 قرن گذشته شیعه همیشه تو سری خور بود، همش تو سر شیعه زدن. امروز خود امریکا و صهیونیستا اینا میگن آقا شیعه ایران، انقلاب اسلامی الان در ایران، در عراق حاکمه، در سوریه حاکمه، در یمن حاکمه، در لبنان حاکمه، در فلسطین و غزه حاکم شده. ای حسنی مبارک قبل از سقوطش پیام داد به بقیه حکومت‌ها، گفت آقا به اسرائیل و بقیه حکومت‌ها گفت اگه من سقوط کنم مصرم میفته دست ایران، میفته دست انقلاب اسلامی. کسایی که خودشون هم سنی نبودن، لائیک و نوکر استبدادن، اینا گفتن هلال شیعه، هلال شیعه تشکیل شد که جنگ شیعه سنی را بندازن. خب ما تو همین راهپیمایی سنی دیدیم که پیاده میاد به سمت کربلا برای 40، سنی داره پیاده میاد. تو همین راهپیمایی مسیحی بود که داره پیاده میاد به سمت امام حسین. اینا خواستن یک مش شیعه های به تعبیر رهبری شیعه لندنی و انگلیسی، اسلام آمریکایی به تعبیر امام، اسلامی که با شاه و صدام و اسرائیل میسازه با اونا مشکل نداره، اما امام که میاد انقلاب میکنه، اینا حاضرن با آمریکا بسازن علیه امام کودتا کنن. شیعه ای که میگه که آقا وهابیا اگه میخوان حمله کنن به حرم امام حسین ما وظیفه نداریم، شما یک کدوم از اینا رو نمیبینید تو جنگ با داعش. اگر دیدید بیاد من حرفمو پس میگیرم. هی اختراع میکنن انواع و اقسام چنگکایی که بندازه رو پشتش خونه بکنه بچه کوچیک فلان. نه تو دنیا که اصلا اینا تو دنیا عرف عزاداری نیست، اینا اصلا اسمش تو دنیا ما یک دلیل شرعی به نفع این نوع عزاداری ها نداریم، یک روایت ضعیف هم نداریم، علیهش داریم که امام فرمودن، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا، فرمودن زندگیتون، رفتارتون، کاراتون یک کاری بکنید که تو دنیا آبرو باشید برای ما، مایه خجالت ما نشید. اینا خیالشون میگن وقتی ضرر نداره این کار رو میکنیم، خیالش ضرر برای خودشو فقط میگن. آقا ضرر برای تشیع. امروز تشیع پیشرفته ترین و پیشرو ترین مکتب و مذهب در جهان، اینو بدونید. تمام ایدئولوژی های دنیا شکست خوردن، تمام مکتب های دنیا شکست خوردن، ایدئولوژی های مادی از کمونیسمش، لیبرالیسمش، فاشیسمش، همه اینایی که قرن 19 و 20 دنیا رو به خاک و خون کشیدن به اسم ترقی و پیشرفت و نمیدونم نوگرایی، اونا همشون شکست خوردن، طرفدار ندارن، اصلا همه رفتن به قبرستان تاریخ. تمام ادیان و مذاهب هم ضعیف شدن، تنها اسلام، او هم با تفسیر اهل بیت، اسلام حسین ابن علی، اسلام این حسین، امروز تو دنیا تنها مکتب زنده ایه که داره جلو میره و داره سرنوشت جهان رو تغییر میده. وقتی حزب الله لبنان بچه شیعه ها توی جنوب لبنان عملیات استشهادی کردن، یه نفر میرفت 100 تا 200 تا کماندوی اسرائیلی و آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی رو زدن که اونا همشون از لبنان فرار کردن. بعد از دوستان ما میگفت تو لبنان بوده این بچه‌هایی که توی المنار مال حزب الله تلویزیونشون کار میکرد، میگفت از داخل فلسطین اهل سنت سنی ها از داخل فلسطین، از غزه، اریحا، از قدس، اینا نامه مینویسن، پیام میدن به ما، میگن او حسینی که آمد جنوب لبنان رو آزاد کرد، میشه بیاد فلسطین رو آزاد کنه؟ چون بچه های حزب الله با اسم لبیک یا حسین میرفتن عملیات میکردن و پیروز شدن. سنی ها، اهل سنت تو فلسطین، تو غزه، اینا گفتن میشه او حسینی که تو ایران او کارا رو کرد، او حسینی که در لبنان چنان کرد، اینا میشه بیاد فلسطین رو نجات بده؟ گفتن بله میاد و آمد. امام حسین، آقا هر کاری شده تو این تاریخ امام حسین کرده. انقلاب ما، انقلاب اسلامی، خدا شاهده بدون امام حسین نمیشد. شما یادتونه اولین راهپیمایی که کمر شاه رو شکست، که تو اسناد لانی جاسوسی هست که اونجا دیگه گفتن شاه قطعا سقوط میکنه، راهپیمایی عاشورا بود. انقلاب بدون حسین پیروز نمیشد. جنگ ما، اونایتون که تو جبهه بودین سنشون میرسه و تو عملیات ها بودن، بگن آیا یک عملیات داشتیم بدون اسم حسین؟ هیچ عملیاتی نبود، هیچ شب عملیاتی نبود که اسم حسین ابن علی برده نشه، به اسم حسین و زینب بچه ها حرکت نکنن، به عشق عاشورا و به عشق کربلا. چند تا شهید دیده باشیم که اون لحظه که افتادن، اینا رو من خودم دیدم تو شرق دجله زیر بمباران شیمیایی، در بدر و خیبر، در عملیات های مختلف که نیروهای ما افتاده داره شهید میشه، آخرین حرفی که میزنه میگه که اگر رفتید شماها به کربلا، سلام ما رو به آقا برسونه. ما چند تا شهید داشتیم که تو لحظه که داشتن شهید میشدن میگفتن ما رو رو به حسین بکنید که سلام بدیم. همین عراق رو حسین ابن علی آزاد کرد، همین راهپیمایی اربعین الان تیر خلاص رو به اینها میزنه، لبنان رو امام حسین آزاد کرد، سوریه رو امام حسین حفظ کرد از دست اینا، تو غزه امام حسینه که اسرائیل شکست داد و انشاءالله سید الشهدا و پرچم سید الشهدا جهان رو آزاد خواهد کرد. یک دین آسان، یک تشیع آسونی هم داریم. میگه آقا مثل هندوهای تو هند، مشرکای بت پرستای هندی، مثل مسیحی ها برای عزای حضرت مسیح میرن خودشونو با میخ میکوبن به صلیب، یک کم رو خورده شیشه را بره، نمیدونم چی کار کنه، اینا چهار تا از این کارا میکنن و خیال میکنه این دیگه عشق و خلوص و خودش اثبات کرد. تو اگه میخوای عشق خود تو به امام حسین اثبات کنی، برو تو جبهه فلسطین و داعش و سوریه و عراق و یمن، برو بجنگ، برو دفاع کن از شیعه، برو دفاع کن از مظلومان مسلمان، اگه راست میگی و نمیترسی. این هنر نیست، هنر او کسی کرد که دوتا چشماش توی عملیات از دست میداد و تا 30 سال چشماش نمیبینه، بهش میگه فدای ابا عبدالله. او کسی عاشق امام حسینه که 30 سال رو تخت خوابیده نمیتونه تکون بخوره، هزینه داد. اینایی که شما میکنید که هزینه دادن نیست که. فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. مؤمنین و متدینینی که میتونن تو صحنه مبارزه باشن و نیستن، اینها با کسانی که از مال و جانشون در راه حق میگذرن خداوند میفرماد هرگز مساوی نیستن. این جواب کسایی که شیعه ان ولی تا موقعی که به تعبیر امام حسین چی مادرت معایشه هم، تا وقتی که آب و نونشون رو به راهه. خود سید شهدا مگه نفرمودن؟ فرمودن الناس، مردم چی هن؟ فرمودن دین لعقون علا السنته هم، همه مردم متدین مذهبی هن منتها در حد ورور. لعقون علا السنته هم، وقتی حرف میزنن همه مذهبی هن، اما تا وقتی که زندگیشون رو به راه. این حرف سید شهدایه قبل از عاشورا و کربلا. بعد فرمود اما چی ازا محسوب البلا، وقتی صحنه آزمایش پیش بیاد بگن آقا از جانت مالت آبروت باید بگذری، از بچت باید بگذری، از مال حرام سود حرام باید بگذری، از آسایش باید بگذری، فرمود وقت قلت دیانون. سید شهدا فرمودن وقت نگاه کن که دینداران چه کمن، یه اقلیتی دیندارن، اکثریت میرن. این حرف سید شهدا تا همین الانم هست. آقا جون مسخره کردن دو جوره، یه وقت شما کار حق رو داره انجام میدی مسخرت کنن به درک که مسخره کنن. اصلا قرآن میگه علامت مؤمن اینه که چی؟ لا تأخذه لومة لائم. تو حرف حق رو بزن، کار حق رو بکن، مثلا واسطه به نماز روزه ها، یه عده واسن مسخرت کنن بکنن، اونجا محکم وایستا. اما یه جایی هست که دین و خدا فرمان نداده، خدا و پیغمبر همچی چیزی رو نخواستن از تو. حالا مثل که کسی بگه آقا ما میخوام به عشق ابا عبدالله تو چشم بچه‌م اسید بریزن، مگه حق داری همچی کاری بکنی؟ به عشق ابا عبدالله میخوام لخت و مادرزاد بشم بیام تو خیمون سرمه بزنم به دیوار، به کدام دلیل شرعی و عقلی؟ او کاری که میگن بکنی نمیکنید، فرار میکنی. این کاری که نمیگن بکنید میکنید، از خودتون در میارید. یادتون باشه برادرها، من در محضر ابا عبدالله اینو میگم و به خاطر همین حرفا آرزو داریم شفاعت ما را ابا عبدالله بکنن، چون کسانی دارند ابا عبدالله سلام الله علیه و عزای حسین رو بی آبرو میکنن در دنیا. ای از قفا بریدن سر امام حسین کمتر نیست، ولو ناآگاهانه انجام بدن. صحبت اینه، فرمودن زین ما باشید نشین، کاری بکنید که آقا حضرت صادق فرمودن یک کسی آمد گفت آقا ما عاشق شما ایم، شیعه شما ایم، نمیدونم محبت شما، حب حسین، زیارت حسین، حرفا رو خوب که زدن. امام صادق علیه السلام فرمودن که اینا خیلی مهمه، فرمودن که تو بازار چجوری هستی، تو مغازه چجوری معامله میکنی، تو خونه با زن بچت با شوهرت چطوری، به وظیفه اجتماعی عدالت خواهی در برابر مبارزه با ظلم چیکار میکنی، چه. بعد فرمودن که جوری زندگی کنید که هر وقت شما رو میبینن غیر مسلمان و غیر شیعه شما رو میبینه بگه رحم الله جعفر، بگه درود بر جعفر که چه شیعیانی داره، چه آدمای تربیت کرده، موقع فداکاری از همه فداکارتره. تو بازار یک کلمه دروغ نمیگن، تو خونه اینجورین، تو نماز اینجورن، تو عبادت اینجورن. تو فرمود یک جوری زندگی کنید که آبروی من باشید، شما شیعه جعفری هستین. یک کاری کنید هر کس شما رو نگاه میکنه، مثلا آمده تو یک شهر شیعه، تو بازار شیعه، وقتی میره بیرون بگه رحم الله جعفرا، خدا و جعفر رو بیامرزد که چه شیعیانی تربیت کرده، همشون اهل امانت، اهل صداقت، اهل دین، شجاع، اخلاقی، پاک. اینا از ما اینا رو خواستن. تقیه معرفتی یکیش اینجاست. او جایی که میگن آقا مراقب آبروی آبرو باش، منظور آبروی تو نیست، آبروی دین خداست. آبروی ما و شما هر چی بریزه ایب نداره، برای دین خدا آبروی دین نباید بریزه، آبروی تشیع رو نباید ببری. پیامبر صحبت میکردن، اصحاب پیامبر صدا رو نمیشنیدن، یا پیامبر مثلا میگفتن میخواستن میگن آرومتر صحبت کن، فرمودن راعنا، یعنی ما رو رعایت کنید، مثلا کمی چاتون. این کلمه یک مشابهی داشت که معنیش توهین آمیز بود. رائنا یعنی یک معنی که دو تا ریشه داره، از اون ریشه یعنی مراعات کن ما رو، که منظور مسلمانایی بود. یکیش هم معنیش بود که ما رو احمق کن، ما رو خر کن، احمق کن. یهودیا به مسخره کردن پیامبر و مسلمونا متلک میگفتن، میگفتن ها ها خودشون هم میگن راعنا، خودشون هم دارن به این رئیسشون میگن که ما رو احمق کن. آیه نازل شد، آیه نازل شد که لا تقولوا راعنا، از این به بعد راعنا نگید، بگید انظرنا، چون از این کلمه داره دشمنان شما دارن چی؟ سوء استفاده میکنن، شما رو مسخره میکنن. پس اگر یک جایی دین خدا به ضرر به خطر میفته، آبروش میره، مسخره میشه، هر کس باعث بشه تشیع و مکتب حسین و عزای حسین مسخره بشه، این خیانت کرده به امام حسین، حتی اگر ندانه. خداوند میفرماد حتی به بت‌های مشرکین فحش ندید تا اونها هم به خدای شما و به مقدسات شما فحش ندن. یعنی کاری که باعث بشه به خداوند و به مقدسات ما توهین بشه، تو رسانه‌های دنیا مسخره کنن، جوک بسازن، بگن اینایان شیعه، این کار حرامه. آقا مسلمونا به بت‌های دشمن توهین میکردن، به بت. آیه نازل شده، همه میگن حتما این آیه میخواد بگه که خوب کاری کردین. اگر بریم بزنین تو دهنشون، آیه میاد به مسلمونا میفرماد که لا تسبوا الذین يدعون من دون الله، به این بت‌ها و خدایانشون فحش ندید، جوابشون رو بدید ولی فحش ندید. فیسب الله عدوا بغیر علم، وقت اونا هم احمقانه جاهلانه فحش میدن به خداوند و الله. یعنی هر کاری که باعث بشه دشمن به مقدسات اسلام و شیعه اهانت کنه حرامه. آبروی ما هیچ، آبروی امام حسین، آبروی تشیع. امروز شیعه داره دنیا رو میگیره. من به شما بگم خدا شاهده، اگر اون چی که اهل بیت گفتن عمل کنیم، من یقین دارم شیعه در محافل هم روشن فکری و دانشگاهی دنیا، هم در حد توده ها و مبارزین، شیعه و تشیع و نام ابا عبدالله جهان رو خواهد گرفت اگه درست عمل کنیم. من این رو از غیر مسلمان شنیدم، از کمونیست شنیدم، از شرقی شنیدم، که اینا میگن شما ها یک چیزی دارید که ما هیچ کدوم نداریم و او حسین. شما حسین دارید، ما حسین نداریم. همین وهابی هم که حسین ندارن شروع کردن ادای حسین رو در میارن، ادای ما رو در، ادای شیعه رو دارن در میارن، حسین قلابی میخوان بسازن. هیچ مکتبی حسین نداره. عرضم خط کنم روزه با این تعبیر امام حسین، کدوم مکتب چون این کسی رو داره که وقتی که جناب ام سلمه ام المؤمنین آمدن و فهمیدن سید الشهدا دارن حرکت میکنن، آمدن فرمودن که به خروج که الی العراق، میدونم رسول الله گفته بودن شما میرید و میدونم شما به تکلیف عمل میکنید، اما با حرکت به سمت عراق منو قصه‌دار نکن، نمیتونم من دوری تو رو تحمل کنم. جناب ام سلمه و ابا عبدالله میگن من چجوری تحمل کنم رفتن شما رو. سید الشهدا به ام سلمه فرمودند مادر جان، یا امه و انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما، مادر جان، مادرم، برای من مثل روز روشنه، من کشته خواهم شد، مذبوح، سر من رو از تن خواهند برید، ظلمن و عدوانن، از سر ظلم و تجاوز و ناجوان مردی، بدون ای که ذره ای ما حق کسی رو پامال کرده باشه. اما خدا می خواهد که امروز ما با همین مظلومیت حرکت کنیم و با همین وضع فجیع کشته بشیم. قد شاء عز و جل، خداوند خواسته است و اراده فرموده است، ایرا حرمی و رهتی مشردین، خداوند خواسته است که فرزندان مرا اسیر و در زنجیر ببیند. خدا میخواد شلاق خوردن این بچه ها رو ببینه برای دفاع از مکتب. حسینم پیش این مکتب چیزی نیست، حسینم پیش توحید و عدالت فدا بشه. خدا میخواهد ایرا حرمی و رهتی مشردین، اینها رو در زنجیر اسیر و سرگردان ببینه، و اطفالی مذبوحین، خدا میخواد طفل کودک چند روزه و چند ماهه مرا سربریده ببیند. مقیدین، خداوند میخواهد کودکان مرا در زنجیر زیر شلاق ببیند. و هم یستغیثون، در حالی که این بچه ها کمک میخوان، فلا یجدون ناصرا، و هیچ کس کمکشان نخواهد کرد. من میدونم چه اتفاقی داره میفته، این اتفاق باید بیفته، چون فرمود چون اگر ما کشته نشیم به این وضع دیگه علی الاسلام سلام، خدا حافظ اسلام، دیگه خدا حافظ اسلام. اینا در تمام دنیا اسلام معاویه و یزید رو به جای اسلام پیامبر و اهل بیت وقت معرفی خواهند کرد. بعد امام فرمودن که محمد حنفی برادر ایشون آمد گفت آقا شما قطعا کشته میشید، فرمودن بله قطعا کشته میشن، اما رسول الله رو در خواب دیدم، رؤیای صادقه، مکاشفه، نه از این خوابایی که ما و شما میبینیم. رسول الله رو مکاشفه کردم که فرمودن یا حسین اخرج، حسین قیام رو آغاز کن، خروج کن، خارج شو، نهضت رو شروع کن. فإن الله شاء یراک قتیلا، خداوند اراده کرده است تو را کشته ببیند، کشته در راه حق، کشته در این راه که از دین خدا دفاع کن و برای دین خدا هزینه بدید. خطبه منای سید الشهدا، من دیگه فرصت نیست عرضمو ختم کنم، خطبه منا سید الشهدا در منا دارند یک سال به روایت قوی یک سال قبل از کربلاست. من خواهش میکنم وقتی برگشتین خونهاتون ترجمه خطبه رو برید ببینید، در تحف العقول هست، در بهارم هست. من فقط یک فرازشو عرض میکنم، خطاب به همی اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی که امروز ما میگیم، که او زمان همی شیعه نماها بودن، همو قالطاقهایی که نامه مینوشتن به ابا عبدالله و بعد فرار کردن، همونا که گفتن آقا اسب و شمشیر میخواین تقدیم میکنیم اما خودمون با اجازه نیاییم، به همونا و به کسانی که به اسم تفسیر دین و قرآن و عالم و روحانی حرفا رو میزدن. این خطبه مخاطبش اصلا همی تیپای مذهبی نما و عالم نما و روحانی نما. اینو برید ببینید. من فقط یک فراز شد سری ترجمه میکنم. سید الشهدا فرمودن که امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی مبارزه برای دفاع از ارزش ها، حاکمیت ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش، یعنی همین عدالت خواهی، یعنی گسترش اخلاق و فضیلت، یعنی عدالت، دفاع از حقوق مظلوم، یعنی انقلاب، یعنی مبارزه، یعنی جهاد. فرمودن که احبار یعنی روحانیون مسیحی و یهودی، کسانی که قبل از اسلام بودن. خداوند در قرآن فرمود لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. سید الشهدا فرمودن تو جامعه دینی اون موقع مال حرام میخوردن، رشوه میخوردن، خیانت میکردن، فساد رایج میشد، اما احبار و ربانیون علماء دینشون و متدینین و مذهبیاشون میگفتن به من چه مربوطه، من که سری که درد نمیگیره چرا دستمال ببندم، چرا خودم رو تو درد سر بندازم. فرمودن اینا حرف میزدن و خداوند اینها رو لعن کرد و نفرین کرد، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. و بعد فرمودن الان خطاب کردن به اصحاب و به تابعین و به علما و به قراء و حفاظ قرآن که اون موقع آمده بودن مکه در منا. سید الشهدا تو روایت داره 700 نفر از اصحاب و تابعین و قراء و حفاظ قرآن و علما و ریش سفیدای متدینین جمع بودن. به اونا فرمودن مذهب و دینی که درش حمله به ضد ارزش ها و دفاع از ارزش ها، امر به معروف نهی از منکر نباشد، انقلاب و مبارزه نباشد، دین منهای جهاد و شهادت، هر کس به من ملحق نشود ملعون خواهد بود. بعد فرمودن که دین چیه؟ دین چیه که با مبارزه باید به اسلام رسید؟ دعاون الاسلام، دین رو گوش کن تعریف میکنن، مع رد المظالم، هر جا ظلم سیاسی و اقتصادی در سطح جهان میبینی، از اینجا تا بوسنی تا فلسطین تا اونور عالم، حتی اگر غیر مسلمان باشن ولی مظلوم باشن. فرمود که رد المظالم، هر لقمه حرام و مال حرام و استثمار و غارتی که شده هر ملتی، هر شهری، هر جامعه‌ای باید برگرده به صاحبش. و مخالفت الظالم، غیر از این که حق به حق دار باید برسه، باید با ظالم و زورگو بیستی تو صورتش و باش درگیر شی و نبرد کنی ولو کشته بشی. و قسمت الفیع، اموال عمومی باید عادلانه بین همه مردم تقسیم بشود، یه عده از میلیاردر نباشن که از فرط پرخوری خفه میشن، یه عده از گشنگی بمیرن. اینا حرفای ابو عبدالله قبل از کربلا، گوش کنین، عاشورا به این چیزا مربوطه. و والغنائم، درست تقسیم بشه. و اخذ صدقات من مواضعها، مالیات رو از ثروتمندان باید گرفت. و وضعها فی حقها، و به محرومین باید داد. هر کس بگه ما مذهبیم، عزاداری و زیارت و اینا، این کارا رو میکنیم اما به این چیزا کاری نداریم، ابو عبدالله فرمودن از ما نیست. و به یاد بیاریم وقتی که از قبر رسول الله خداحافظی کردن و آمدن به سمت کربلا، آخرین زیارت سید الشهدا این بود، فرمودن اللهم ان هذا قبر نبيك محمد. خدایا این قبر، این مزار پیامبر توست و انا ابن بنت نبیک و من پسر دختر او هستم. و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. خدایا بهتر از هر کسی میدانی که بر من چه رفته است و چه وضعی پیش آمده است. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. خدایا من بیطرف نیستم، من وای نمیستم به من میگن آقا شما زیارت تو برو، عزاداری تو بکن، کارات تو بکن، چی کار داری به ظلم و معروف و منکر؟ خدایا من معروف را دوست دارم، ارزش ها را دوست دارم و اون کر المنکر و از ضد ارزش ها بیزارم و اونا را انکار میکنم، جلوشون میستم. و اسألک یا ذل جلال و الاکرام، ای صاحب جلال و اکرام، ای خدا از تو میخوام به حق هذا القبر و من فیه، به حق این قبر و اون کسی که در این مزار است، آخرین پیامبرت، چی میخوام از تو؟ نگفت من میخوام زنده بمونم، من میخوام پیروز بشم، هیچی نگفت. فرمود الا اخترت لی ما هو لک رضا و لرسولک رضا. هیچی از تو خدایا نمیخوام مگر اون چه که تو راضی باشی و رسول تو راضی باشد. و السلام علیکم.